در انتها به اینجا میرسه که سرمایه اجتماعی تا یک حد بهینه‌ای میتونه باعث افزایش رشد و افزایش تولید در عملکرد تولید و پیشرفت در اقتصاد بشه. حالا این حد بهینه به چه چیزهایی ربط داره؟ یکی از مواردی که میتونیم بهش اشاره بکنیم، نتایجی که توی این کار میخواییم در موردش صحبت بکنیم، اینکه سطح درآمدی کشور آیا متفاوته؟ آیا ساختارهای اصلا خود سرمایه اجتماعی اندازش تفاوتش روی این رشد و توسعه تاثیر میذاره یا نمیذاره؟ اگر ما مبانی مهم انجام شده تو این حوزه رو هم ببینیم، یک مقاله خیلی معروفی وجود داره که آقای بولکاک و نارایان کار کردن. این کیوار کد رو اگر سیم بکنید اصل مقاله رو میتونید دریافت بکنید. خب این مقاله ترجمه هم شده، فکر کنم در کتب مختلف فارسی هم چندین بار ترجمه شده. اینکه دستبندی میکنه نگرش هایی رو که سرمایه اجتماعی میتونه باعث رشد و توسعه اقتصادی بشه. این نگرش ها رو اگر ما خیلی ساده بخوام و سریع هم ازش بگذرم، ما تو دیدگاه اجتماعگرایی سرمایه اجتماعی رو به عنوان یک عامل مثبت مثبت میبینن، یعنی بعد منفی سرمایه اجتماعی که قاعدتا میدونیم که بعضی از گروه ها به خاطر مثلا گروه های مافیایی سرمایه اجتماعی بالایی دارن، بین خودشون اعتماد خیلی زیادی دارن، ولی عملا این سرمایه اجتماعی مطلوبی برای پیشرفت و رشد اقتصادی نیست. اما در دیدگاه اجتماع گرایی کمتر به این توجه میشه. دیدگاه بعدی دیدگاه شبکه‌ای چک میگیره که در دیدگاه شبکه‌ای تاکید روی شبکه هاست، اندازه شبکه هاست. همینجاست که سرمایه اجتماعی بعد منفیش رو هم در نظر میگیرن. اصطلاحا ما میگیم در دیدگاه شبکه‌ای سرمایه اجتماعی رو یک تیغ دولبه میبینیم. میبینیم بخش مثبت داره و هم بخش منفی داره. در دیدگاه شبکه‌ای سطوح متفاوت سرمایه اجتماعی رو هم در نظر میگیریم. سرمایه اجتماعی درون گروه چه باشد، سرمایه اجتماعی بیرون از گروه چه باشد. این نموداری که میبینیم نموداری که گذار فرق رو در همین دیدگاه شبکه‌ای نشون میده. اینکه چطور یک فرد از نقطه A که سطح رفاهش اگر نمودار عمودی باشه، از نقطه A وقتی سطوح شبکه‌اش رو گسترش میده میتونه به رفاه بالاتری برسه و به E برسه. اما هر دو دیدگاه اجتماعگرایی و شبکه‌ای یک عامل مشابه با هم دارن، که این عامل مشابه با همشون این بود که سرمایه اجتماعی رو به عنوان عامل اثرگذار می‌بینند نه اثرپذیر، یعنی یک متغیری که اثر می‌ذاره روی پیشرفت اقتصادی. در دیدگاه نهادگرایی میاد تغییری در این ردیه میده که سرمایه اجتماعی رو به عنوان یک عاملی می‌بینه که خودش تأثیر میپذیره از ساختارهای نهادی جامعه، ساختارهای نهادیه که ساختار سرمایه اجتماعی رو شکل میده. و دیدگاه همیاری میاد تلفیقی از این دو ایجاد میکنه، تلفیقی از ساختار دیدگاه نهادگرایی و دیدگاه شبکه‌ای. حالا من خیلی وارد جزئیاتش نشم چون وقت دوستان رو نگیریم. پس دیدگاه‌های متفاوتی بر روی تأثیر این که سرمایه اجتماعی میتونه عامل باشه، یعنی عامل مؤثر باشه یا عامل تأثیرپذیر باشه وجود داره و هر دو دیدگاه هم کارهای بسیار مهمی روش انجام شده و این کارها هم قاعدتاً علاوه تجربی هم تاییدهایی هم دارد. اما وقتی از این منظر بگذریم و وارد این که بشیم که آیا بیاییم سوالاتمون جواب بدیم، یک چالش اصلی برای ما در اقتصاد اینه که خب سرمایه اجتماعی رو چطور اندازه بگیریم. اندازه گرفتن سرمایه اجتماعی، خب ما در ابتدا وقتی از سطوح خرد صحبت میکنیم، بسیاری از اندیشمندان جامعه شناسی و علوم سیاسی در سطوح خرد برای گروه های کوچک میاد سرمایه اجتماعی رو با خب کارهای میدانی انجام میدن و اندازه میگیرن، یه سری شاخصه ها براش در نظر میگیرن. اما ما وقتی میخوایم در مورد تفاوت سطح کشورها برای پیشرفت صحبت بکنیم، نیاز داریم سرمایه اجتماعی رو در سطح کلان و در سطح یک کشور اندازه بگیریم. این چالشی بوده که همیشه برای کسایی که تو حوزه اقتصاد و روی سرمایه اجتماعی کار میکردن وجود داشته، که ما در سطح کلان که بتونه کامل تمام جنبه هاش رو پوشش بده. خب دگرش های متفاوتی هم وجود داره. یکی از چالش های اساسی اصلا روی مطالعات حوزه سرمایه اجتماعی همینه. یه سری از نتایجی که گرفته میشه بر مبنای اینه که یک شاخصی رو برای سرمایه اجتماعی در نظر میگیرن و بر اساس همون شاخص نتیجه رو ترمیم میدن، در حالی که خب بسیاری از نقدها روی اندازه گیری همون شاخص است. که آیا اون شاخصه تمام جنبه های سرمایه اجتماعی رو نشون میده یا نمیده. حالا این شاخص ها رو به چند دسته میشه تقسیم کرد. یه سری از شاخص ها تمرکزشون روی منابع تشکیل دهنده سرمایه اجتماعیه، یعنی از منبع سرمایه اجتماعی به عنوان شاخصی برای اون استفاده میکنن. یه سری ها روی اون عملکردیه که سرمایه اجتماعی، آثاریه که سرمایه اجتماعی داره، و یه سری از شاخص ها روی فقدان سرمایه اجتماعی. مثلا راهی که فوکویاما ارائه میده، میگه که اگر شما بیاید تاکید بکنید روی نبود سرمایه اجتماعی، اون رو میتونید اندازه بگیرید. به خاطر همین خیلی از مطالعات جرم رو به عنوان فقدان سرمایه اجتماعی در نظر میگیرن و از اون به عنوان یک شاخصی برای اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی استفاده میکنن. اما خوشبختانه خب در سطح جهانی تلاش‌هایی برای اندازه‌گیری سرمایه اجتماعی انجام شده. این تلاش‌ها رو خب بانک جهانی از سال 2020 اومده یه شاخصی رو که نتیجه‌اش رو تو این اسلاید مشاهده می‌کنید و توی این کیوآر هم اگر اسکن بکنید می‌تونید دو صفحه اصلی شاخص رو هم مشاهده بکنید. اومدن و شاخص سرمایه اجتماعی رو اندازه گرفتن، توی زیربخش‌های متفاوتی هست، از رضایت‌مندی، آزادی، جرم، برابری و عدالت. خودش کلی زیربخش داره. اومدن بر اساس این زیربخش‌ها کشورها رو رتبه‌بندی کردن بر اساس شاخص سرمایه اجتماعی. یک عددی بین 0 تا 100 رنج کشورها، خب قاعدتا هر چقدر این عدد بزرگتر باشه بهتر، نشون دهنده بهتر بودن سرمایه اجتماعی در اون کشور، و هر چقدر این عدد کوچیک‌تر باشه بدتر بودن سرمایه اجتماعی بر اساس این شاخصی که اینجاست رو نشون میده. به جز این شاخصی، شاخصی هم مؤسسه لگاتو منتشر میکنه که اون هم خب اون بود سری زمانیش یه خورده بیشتره و بعضا نتایجشون با هم متفاوته، به خاطر اون زیربخشایی که در نظر میگیرن متفاوته. اما ما اومدیم تمرکز کردیم به خاطر بست مبتعی که این شاخص بانک جهانی داشت و اینکه زیربخشای بیشتری هم در نظر میگرفت، ما اومدیم تمرکز کردیم روی همین شاخص بانک جهانی. ما وقتی شاخص بانک جهانی رو ببینیم، می‌بینیم که خب نابرابری در خود سرمایه اجتماعی در دنیا هم خیلی زیاده. ما یه سری کشورهایی رو در اروپا می‌بینیم که اغلب همون کشورهایی که هستند سطح رفاه بالایی دارند، سرمایه اجتماعی بالایی رو دارند. یک سری از کشورها رو می‌بینیم در افریقا و در امریکای جنوبی که سطح سرمایه اجتماعیشون بسیار پایینه. و این تفاوت جالبه وقتی ما در نمودار اینها رو می‌آییم رسم میکنیم بین تولید ناخالص داخلی و سرمایه اجتماعی، عملا میشه کشورها رو دسته‌بندی کرد. ما یه سری کشورها، حالا این نموداره اگر در سطح‌های درآمدی متفاوت رسم بشه خیلی نتایج جالبتری، یعنی صورت جالبتری رو هم نشون میده، چون این کشورهایی که سطح پایین درآمدی بود دارن رو هم جدا میکنه و نشون میده. ما اگر اینجا ببینیم، ما یه سری کشورها رو میبینیم که تولید ناخالص بالایی دارن، سرمایه اجتماعی بالایی رو هم برایشون به وجود اومده. این دسته از کشورها اغلب همون کشورهایی هستن که ساختار رفاهی مناسبی هم دارن، و یک تعداد زیادی از کشورها رو ببینیم که قاعدتا تولید ناخالص سرمایه پایین تری دارن. این کشورها رو اگر ببینیم در این دسته پایین که سرمایه اجتماعی پایینی دارن، اغلب کشورهایی هستن که خب از نظر ساختار نهادی چندان مناسب نیست وضعیت تو شاخص ساختار نهادی، و اینکه ترتیبات نهادی کاملی وجود نداره و تولید ناخالص هم در اونها پایینه. وقتی این کشورها رو، جالبه، اگر ما تو سطح درآمدی متفاوت اینها رو رسم بکنیم، ارتباط های سرمایه اجتماعی و تولید کاملا متفاوت میشه. اینجا شاید ما بتونیم یک ارتباط مثبتی رو به ظاهر ببینیم، ولی وقتی در سطح‌های درآمدی متفاوت رسم میشه، این ارتباط مثبتی که به ظاهر میشه مشاهده کرد تقریبا متفاوت میشه. همین نموداره بود که چالش ذهنی رو برای ما ایجاد کرد که این کار انجام بشه که آیا در سطح متفاوت درآمدی اثری که سرمایه اجتماعی میتونه روی تولید ناخالص داخلی بذاره متفاوت هست یا نیست. کشورها رو، 180 کشور رو کردیم و یک مدل خیلی ساده رو برای تولید ناخالص داخلی در نظر گرفتیم. فرض کردیم تولید تابعی از انواع سرمایه است: سرمایه طبیعی، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، فکری. اینها رو به عنوان تولید در نظر گرفتیم، شاخص حکمرانی هم وارد کردیم. تمام این شاخص ها بر اساس اندازه‌گیری بانک جهانی بود که در 180 کشور اندازه‌گیری شد، و سعی کردیم که برآورد انجام بدیم. برای برآورد انجام دادن، خب ما میدونستیم خب در یک مقطع زمانی خب بنا به دلایلی چون ما میخواستیم انباشت سرمایه ها رو ببینیم و در یک برش مقطعی اینها رو پاسخ بدیم، میتونستیم از یک برآورد OLS استفاده بکنیم. اما برآورد OLS یک چالشی که برای ما ایجاد میکرد این بود که اون داده‌های دور افتاده رو موضوع نمیکرد، یعنی با یک وزن یکسان وارد مدل میکرد. این وزن یکسان باعث میشه که خب یه خورده برآوردهای بتامون تورش پیدا بکنه به سمت داده‌های دور افتاده. یکی از راهکارهایی که وجود داره خب استفاده از رگرسیون‌های باثباته که در رگرسیون باثبات موزون میکنیم داده‌ها رو بر اساس یک وزنی که میدیم بهینه میکنیم، ضرر بتا یه خورده تورشش کاهش پیدا میکنه. ما اومدیم از این ساختار استفاده کردیم که بتونیم یه خورده اون تورش داده‌ها رو کم کنیم. نتیجه‌ای که به دست اومد، خب ما اولین برشی که انجام دادیم اومدیم کشورها رو بر اساس دسته‌بندی درآمدی که خود بانک جهانی انجام داده در 4 دسته کلی تقسیم کردیم: کشورهای کم درآمد، کشورهای کمتر از متوسط، بیشتر از متوسط و کشورهای پردرآمد، و مدل رو برای هر کدوم از اینها برآورد کردیم. و قاعدتاً این ساختار برآوردی رگرسیون باثبات یه سری داده‌های دورافتاده رو می‌بینیم، ولی نتایج برامون نتایج جالب بود، نتایج ابتدایی جالب بود که ضرایب تأثیری که سرمایه اجتماعی روی رشد و تولید اقتصادی می‌ذاشت در سطوح مختلف درآمدی کشورها با هم متفاوت بود. ما در کشورهایی وجود داشتن کشورهای کم درآمدمون سرمایه اجتماعی میتونست تأثیر مثبت بذاره، در یک بازه ای از سطوح درآمدی سرمایه اجتماعی تأثیر عکس بود، بازه ای وجود داشت که اصلا سرمایه اجتماعی مؤثر نبود، و در سطوح کشورهای پردرآمد این اثر سرمایه اجتماعی روی توسعه و روی تولید سرانه به شدت زیاد بود. خب برای اینکه یه بخش دیگه هم اضافه بکنیم به ماجرا، این بود که ما اومدیم خود سطح سرمایه اجتماعی رو هم به 2 سطح کلی تقسیم کردیم: کشورهایی که کمتر از متوسط سرمایه اجتماعی در اختیار داشتن و کشورهایی که سرمایه اجتماعیشون بیشتر از متوسط بود، که آیا تفاوت اون سطح سرمایه اجتماعی هم میتونه روی اندازه تأثیری که سرمایه اجتماعی میذاره متفاوت باشد یا نباشد. نتیجه اینجا هم نتیجه ای بود که جواب مثبت بود، اینکه تفاوت خود سطح در مقاطع کشوری هم میتونه متفاوت باشه. ما اگر سطح سرمایه اجتماعی از یک حدی کمتر باشه، سرمایه اجتماعی تأثیر چندانی روی تولید ناخالص داخلی نمیذاره، اما با توسعه خود سرمایه اجتماعی باعث میشه که اثرش اثر فزاینده بشه. حالا دلایل این اتفاق رو حالا میشه توی مطالعات متفاوت دید، و مطالعاتی که حالا همین کار بعداً گسترش پیدا کردیم، کاری که بعداً گسترش پیدا کردیم، اینکه دلایلش رو در مطالعات متفاوت ما میتونیم اینجا خلاصش کنیم. اولا اینکه سرمایه اجتماعی، اولا متوجه شدیم که میتونه روی تولید تأثیر بذاره، روی تفاوت تولید کشورها میتونه تأثیر بذاره، اما تأثیری که میذاره قاعدتا به یک سری شرطها نیاز داره. ما دیدیم سطح تفاوت درآمدی کشورها وقتی متفاوت باشه، اندازه‌ای که سرمایه اجتماعی روی کشورها تأثیر میذاره، روی تولیدشون تأثیر میذاره متفاوته. وقتی دیدیم سطح خود سرمایه اجتماعی متفاوت باشه، بازم تأثیری که روی تولید میذاره متفاوته. پس اینو ما رو به 2 سمت راهنمون میده. اول اینکه خب ما میرسیم به کارهایی که انجام شده در مورد شعای اعتماد، در مورد ساختار سطح متفاوت سرمایه اجتماعی، اینکه نسبت سرمایه اجتماعی درون گروه و بیرون گروه چطور باشه، سطوح سرمایه اجتماعی چه و همکنشی روی هم دیگه داشته باشن. ما اغلب میبینیم که حالا بعد یه سری نتایج شاید بعد از این مقاله گسترش پیدا کرده دارم عرض میکنم، ولی چون کمک میکنه به بحث اینجا عرض میکنم، خب ما بعدا میبینیم که اگر سطوح متفاوت سرمایه اجتماعی رو برای کشورها رسم بکنیم، میبینیم که اغلب کشورهایی که سطح رفاه بالاتری دارن، سطح سرمایه اجتماعی خرد کلانشون با یک نسبت یکسان توسعه پیدا کرده، یعنی نسبت خرد و کلان سرمایه اجتماعی که من چقدر به دوستم و آشنام اعتماد داشته باشم، نسبتش به اینکه چقدر به افراد دیگه در جامعه اعتماد داشته باشم تقریبا یکسان بوده. خب این نشون دهنده اینه که خب در بسیاری از کشورهایی که رفاه بالایی دارن بنا به دلایلی که قاعدتا یکی از اونها در کارهای مختلفی که بهش این نتیجه رسیدن، یکی از مهمترین اونها ترتیبات نهادیه. ترتیبات نهادی
آقای دکتر دلیری عذرخواهی میکنم اگه جنبندی بفرمایید چون زمان شما تمام شد، عذرخواهی میکنم در خدمتتون.
یکی از مهمترین موارد اونها ترتیبات نهادیه که میتونه اون ساختار تشکیل سرمایه اجتماعی رو تغییر بده. منابع تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی روی اون تاثیرگذاری سرمایه اجتماعی خیلی مهمه. ما اگه مقاله فالک و کیل پاتریک رو ببینیم، منابع هویت و معرفتی وجود داره که قاعدتاً بعداً تو کارهای متفاوتی که انجام شده میبینیم که اگر سرمایه اجتماعی از منبع هویت بیاد یا منبع معرفت بیاد، میتونه تفاوت اثرگذاری متفاوتی داشته باشه و سطح سرمایه اجتماعی هم در سطح اگر خیلی پایین باشه قاعدتا اصلا نمیتونه روی رشد توسعه تاثیر بذاره و اگر خیلی از یک حدی تعارضش زیاد بشه جنبه منفیش و اون لبه برندش انقدر زیاد میشه که نه تنها توسعه رو افزایش نمیده که میتونه کاهنده برای توسعه هم باشه. من خیلی ممنونم از دوستان عزیز که وقتشون رو گرفتیم، توجه کردن به بحث. ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر. من جنبندی می‌فرمایم، خسته نباشید، ما در خدمت شما هستیم. خیلی متشکرم.
آقای دکتر خیلی متشکرم از در واقع زمانی که رعایت فرمودید، سپاسگزار. حالا انشالله توی در واقع سشن بعدی که بحث و رسی هست انشالله روی نکات صحبت خواهد شد و یا در انتهای همین نشست اگه دوستان سوالی یا مطلبی باشه مطرح خواهند فرمود. اجازه فرمایید برای اینکه خب زمان رو بتونیم به خوبی مدیریت کنیم بریم سراغ مقاله بعدی. مقاله بعدی ما همونجوری که عنوان رو ملاحظه فرمایید، اثر سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی با تاکید بر سیاست‌های مالی در ایران هست. این مقاله توسط جناب آقای دکتر خوشنودی و جناب آقای دکتر دشبان از اساتید در واقع عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد و همینطور سرکار خانم زهرا غلامی کارشناس ارشد اقتصاد در واقع تدوین شده. فکر میکنم ارائه دهنده مقاله جناب آقای دکتر خوشنودی هستند. خدمتتون هستیم آقای دکتر. فقط باز هم من تاکید کنم اگه امکانش هست وبکم رو روشن بفرمایید، اگر کامل هست که به صورت کامل در ارائه مقاله تصویر شما رو داشته باشین و اگه امکان پذیر نیست در حد چند دقیقه ابتدایی ما. خیلی متشکرم، خدمتتون هستم آقای دکتر.
سلام
عرض می‌کنم. سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم، وقت همگی بخیر باشه. پیش عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه شرایط مناسب نیست برای ارائه تصویری و به خاطر اینکه آقای دکتر فرمودن من تصویر رو شیر کردم. در خدمتتون هستم هر زمانی که بگید من بحث ارائه رو شروع کنم. اگر البته اگر صدا هم واضح هست لطفا به من اعلام کنید. اگر
ما الان هم تصویر جناب عالی داریم هم صدای شما خیلی خوب است. لطف فرمایید آغاز بفرمایید ارائه رو در حد اکثر 25 دقیقه خدمتتون هستم.
بله در خدمتتون هستم، خواهش میکنم. این اسلاید ما رو یه لحظه اگر شمارش رو بگیر، من جا به جاش کردم متاسفانه.
سرکار خانم دکتر بختیاری اگه لطف فرمایید.
Thank you. برای جابجا کردن اسلاید من چه کاری میتونم انجام بدم؟ دسترسی دادین؟
احتمالاً
آقای دکتر دسترسی دارید، میتونید جابجا
کنید. بله درست شد. درست شد. من پیشتر همونطور که آقای دکتر هم توضیح دادم خدمتتون توضیح بدم که این مقاله حاصل پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشجو غلامی هستش که در دانشگاه بجنورد انجام شده و ارسال شده برای همایش. عنوان بحث همونطور که میبینید در مورد سالخوردگی جمعیت، سیاست‌های مالی و رشد اقتصادی هستش. در عنوان من برم جلوتر بازی مقداری هم در موردش بیشتر خدمتتون توضیح خواهم داد. خب همونطور که همه استحضار دارن، یکی از مسائلی که اخیراً در همه کشورها از جمله در کشور خودمون مطرح شده بحث سالخوردگی جمعیت هستش، به دلیل اینکه از یه طرف نرخ باروری کم شده، هم دلیل سبک زندگی و هم به دلیل مسائل اقتصادی، و از یه طرف هم به دلیل افزایش مراعات های بهداشتی و درمانی امید به زندگی افزایش پیدا کرده و به همین خاطر جامعه دارن میرن به سمتی که سالخوردگی افزایش پیدا کنه. این مسئله باعث شده که اثر سالخوردگی جمعیت تو زمینهای مختلف مورد بررسی قرار بگیره، از جمله اثری که بر رشد اقتصادی داره، اثری که بر صندوق‌های بازنشستگی داره و سایر مطالبی که هست. اینجا هم به دلیل اهمیت همین موضوع بحث ما متمرکز هستش بر اثر سیاست مالی در دوران سالخوردگی جمعیت بر بحث رشد اقتصادی که در دو تا حالت در نظر گرفته شده. یکی حالتی که سیاست مالی برونزا باشه از طریق اعمال مالیات ثابت بر درآمد افراد جوان و درآمد حاصل از سرمایه افراد پیر، و یه حالت هم در حالتی که سیاست مالی درونزا هست و مقدارش بر اساس ترجیحات رای دهنده در داخل مدل تعیین میشه. خب اینجا الان شما بحث تفاوت نرخ مرگ و میر و نرخ موالید رو میبینید که در یک بازی فاصله شون بینشون زیاد شده و حرکت به سمت سالخوردگی جمعیت داره اتفاق میفته. سالخوردگی جمعیت خب اثرش بر رشد اقتصادی از طریقای مختلفی هستش که چند تیکش رو من اینجا نوشتم، مواردی که مطرح شده، هم دیدگاه‌های مختلفی وجوده در زمینه اینکه سالخوردگی جمعیت میتونه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته باشه، و از یه طرف دیگه هم برخی از دیدگاه‌ها میگن که میتونه اثرش مثبت باشه. یه سری از مواردش افزایش بار تکفل هستش، در نتیجه افزایش تعداد بازنشستگان در مقایسه با جمعیت در سن و کار، بعد افزایش احتمالاً هزینه‌های بهداشتی درمانی و مخارج دولت هست. از این طرف دیگه هم همونطور که خودتون هم اطلاع دارید در مدل‌های ادوار زندگی و مدل‌های مصرفی که تو مدل‌های رشد استفاده میشه، پس تغییر الگوی مصرف و پسنداز هم در طی دوران زندگی اتفاق میفته و همه اینها میتونه تاثیرگذار باشه بر بحث رشد اقتصادی. من یه سری از اسلاید ها رو رد میکنم به خاطر اینکه تعدادشون زیاد هستش و من که بتونم بهتر از وقت استفاده کنم. اینجا باز بحث ساختار سنی جمعیت رو میبینید و افزایش جمعیتی که در این دوره اتفاق افتاده و میتونه در سالهای بعد بره به سمت اینکه جمعیت سالخورده رو افزایش بده. اینها باز مباحث مشترک هستش، من ازشون رد میشم. اینجا تغییرات توزیع جمعیت رو شما میتونید ببینید که این قسمت بالا داره در طول زمان، جمعیت سنین بالا در طول زمان از 1365-75 تا 1430 می‌بینیم که نسبت جمعیتی که سالخورده هستن در طول زمان داره افزایش پیدا می‌کنه و کاهش هستش. کلان در وضع اثرات سالخوردگی جمعیت بر رشد اقتصادی مطالعاتی که انجام شده هم دیدگاه مثبت و اثرات مثبت رو میشه دید و هم بحث اثرات منفی که اثرات مثبتش از کانال هایی چون بحث سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و رضایت مندی از زندگی میشه دنبالش کرد. بحث تمرکز همین مقاله هم در قسمت اول یعنی در بحث سرمایه گذاری در سرمایه انسانی از طریق مخارج دولتی هستش و اثرات منفی هم از طریق کاهش عرضه نیروی کار چون افراد سن کار طبیعتاً کم میشن، افراد سالخورده، افرادی هم که طبق فرض کار نمی کنن و دارن از پسندازهای گذشته استفاده می کنن، نیاز به مخارج بهداشتی درمانی هست، کاهش مصرف و پسنداز و همه این عوامل باعث میشه که در دوره سالخوردگی جمعیت رشد اقتصادی یه مقداری کاهش پیدا کنه. خب اینها نمودارهایی که میبینید مطالعات مختلفیه که اثر مثبت سالخوردگی جمعی رو اومدن بر رشد اقتصادی بررسی کردن و نتایج مطالعاتشون نشون داده که این اثری میتونه مثبت باشه. همون مواردی که خدمتون گفتم، یکی از مهمترین موارد بحث سرمایه گذاری در سرمایه انسانی هستش، مطالعات دیگه بحث احساسات مثبت است زندگی رو مطرح کردن و تغییر در الگوهای مصرف و پسند است. یه سری از مطالعات دیگه هم از این من رد بشن، اثرات منفی رو اومدن مطرح کردن بعض سالخوردگی جمعیت. باز عناوین اصلیش رو من جلوتر خدمتون گفتم، یکیش کاهش رشد جمعیت و کاهش تعداد افرادی هست که در سن کار قرار میگیرن، افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان به صورتی که البته باعث کسری بودجه و کاهش رشد اقتصادی میشه، و از یه طرف هم بحث انباشت سرمایه در سمت راست. میتونید ببینید که یه سری از مطالعات که حالا اینجا ریز اسامیشون نوشته شده نشون میده که این باعثشی میشه، باعث کاهش انباشت سرمایه و در نهایت اثر منفی بر رشد اقتصادی میشه. مطالعات داخلی هم که انجام شده چند موردش اینجا اشاره شده و خیلی اثر منفی رو نشون دادن و یه مورد از مطالعاتی هم که ما دیدیم بحث اثر مثبت بوده، عنوان مطالعات رو من اینجا اشاره نمی کنم، میتونید ببینید، صرفا از بابت مرور مطالعات اینجا گذاشته شده. مطالعات خارجی هم به همین صورت، یه سری از مطالعات نشان دهنده اثر مثبت هستش بین سالخوردگی جمعیت و رشد اقتصادی، و یه سری از مطالعات هم نشان دهنده اثر منفی که در اسلایدهای قبلی هم باز من نشون دادم. و اما بحثی که در این مقاله انجام شده برای اینکه اثر بحث سالخوردگی جمعیت و بحث سیاست مالی با بحث رشد اقتصادی با همدیگه مورد بررسی قرار میگیره، با استفاده از مطالعاتی که نوشته شده یه مدل نسل‌های همپوشان دو دوره‌ای رو در نظر گرفتیم، مدل دیاموند، به همون سبکی که باهاش آشنایی دارید که افراد دو تا دوره زندگی میکنن و دوره اول دارن هم دوره سن کار هستش، افراد دوره دوم هم دوره زندگی هست. من مباحث مربوط به خود الگو رو اینجا نیاوردم، داخل مقاله به طور کامل ارائه شده، من تا کلیاتش رو اینجا توضیح میدم که اصل بحث همون الگوی نسل‌های همپوشان دو دوره‌ای هستش و سری موارد بهش اضافه شده به تبعیت از اون مقاله‌ای که مدل تغییر ازش گرفته شده. یکی از مواردی که اونجا اضافه شده بحث توانایی افراد و سرمایه انسانی هستش، یعنی فرض بر این هستش که افراد سال خورده متقاضی استفاده از خدمات دولت و کالاهای عمومی که اینجا عموما همون بحث آموزش نیروی انسانی هست متقاضی نیستن و افراد جوان از بحث آموزش استفاده میکنن و در نهایت مخارج دولت از طریق بهبود سرمایه انسانی یا همون آموزش افراد جوان باعث میشه اثر مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشه در حضور سالخوردگی جمعیت. و اینم خدمتتون بگم که برای اینکه سالخوردگی جمعیت در نظر گرفته بشود، کاهش نرخ جمعیت به عنوان پراکسی یا عاملی که نشان دهنده نرخ رشد جمعیت هست توی مدل در نظر گرفته شده، یعنی حرکت از یک تعادل به تعادل بعدی، بحث کاهش نرخ جمعیت هستش و سیاست مالی. این دوتا هستش که نشان دهنده تغییرات هست توی بحث مدل. پس یک فاکتورهایی که ما در نظر گرفتیم کاهش نرخ رشد جمعیت هست به عنوان زمینه بحثمون، و آنچه اتفاق میافتد در حضور کاهش نرخ رشد جمعیت بحث مخارج دولتی هستش که در دو حالت هست. یه حالت بروزاست، مقدار مخارج دولت ثابت هستش به صورت تعیین مالیات ثابت بر درآمد، هم بر افراد جوان و هم بر درآمد حاصل از سرمایه افراد پیر. و در حالت دوم، حالتیه که مخارج دولت تحت تاثیر نظرات رای دهنده هستش و اونجا میشه درون‌زا و یه مقداری این اثراتشون با هم دیگه متفاوت هستش. به همین خاطر یک بحث تابع توانایی هم برای نسل‌های مختلف تعریف شده در داخل مقاله که نشون میده افراد به میزانی که توانمند هستن میتونن درآمد بیشتری کسب کنن و همچنین از اون آموزش های دولتی و بحث سرمایه انسانی هم خوردار بشن. کلیت بحث این هستش و در قالب این مدل سعی شده که حالا اثراتی که میتونه سیاست های مالی دولت در دوران سالخوردگی بر رشد اقتصادی داشته باشه نتایجش استخراج بشه از طریق شبیه سازی. نتایج اینها نتایج قالب سازی هستش که نمادهای مختلفی که توی مدل استفاده شده از توی مطالعات مختلف گرفته شده. برای هر کدوم از پارامترهایی که داخل مدل بوده اینجا مطالعات مختلف رو میتونید ببینید که مقادیر پارامترها ازش گرفته شده. محاسبات بحث هستش، من اینها رو میگذارم. خب ما توی بحثمون اولین کاری که کردیم فرض بر این قرار گرفته شده که نرخ رشد جمعیت کاهش پیدا میکنه. خب همه همکاران محترم اطلاع دارن که وقتی نرخ رشد جمعیت کاهش پیدا میکنه به دلیل اینکه متغیرها به حسب سرانه نیروی کار هستن، با کاهش نرخ رشد جمعیت به حرکت از یک تعادل به تعادل بعدی یه مقداری مجدی سرمایه سرانه سطحش تغییر میکنه و افزایش پیدا میکنه و همین دلیل اثراتی هم بر تولید و سرمایه فیزیکی داره و همچنین بسایر متغیرهایی که توی مدل هستش که اینجا شما مقادیرش رو میتونید ببینید. برای بحث اثر سیاست مالی هم در بحث رشد اقتصادی در دوران سالخوردگی جمعیت گفتم دو تا مسیر در نظر گرفته شده، یکی سیاست مالی درون‌زا و سیاست مالی برون‌زا. و نکته دیگه هم که باید بهش توجه بشه اینجا یه تابع تعریف شده برای سرمایه انسانی. اون تابع سرمایه انسانی بحث کششش باز کشش سرمایه انسانی نسبت به مخارج دولت و توانایی های افراد خیلی مهم هستش و میزانش میتونه تاثیرگذار باشه در اثری که میتونه سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی داشته باشه که در ادامه باز من خدمتتون خواهم گفت. اینجا مسیر مخارج دولت رو برای فرد جوان دارید میبینید، نتایج حاصل از شبیه سازی مدل هستش که اون حتی مستقیم قرمز همون سیاست مالی برونزو هستش که دلیلی که مقدارش ثابت در نظر گرفته شده در طول زمان تغییر نمی‌کنه. اما در بحث سیاست مالی درون‌زا مخارج آموزشی در ابتدا کاهش پیدا می‌کنه و بعد یه مقداری در طول زمان مقدارش بیشتر میشه، اما در صورت از مقدار حالت اول که سیاست مالی برونزا هستش کمتر هستش. در مورد سیاست مالی در اونزا هم من این توضیح رو بدم که سیاست های دولت در زمینه نرخ مالیات تحت تاثیر نرخ ترجیحی رای دهنده میانه قرار میگیره و چون رای دهنده میانه افراد جوان هستن ترجیحشون اینه که نرخ مالیات کمتری رو بپردازن و با توجه به اینکه نرخ مالیات میزانش کمتر هستش طبیعتاً مخارج دولت هم در زمینه سرمایه انسانی کمتر خواهد بود و اثراتی خواهد داشت بر رشد اقتصادی. این مسیر انتقال برای مخارج دولت هستش. سلاید بعدی سرمایه انسانی رو برای فرد جوان میتونید ببینید که باز در حالت قبلی چون سرمایه انسانی تابع مخارج دولته و مخارج دولت هم ثابته، سرمایه انسانی هم تغییر نمی‌کنه در طول زمان، اما در حالت دوم باز مشابه مخارج دولت در نمودار قبلی یه مقداری کاهش پیدا می‌کنه و در یک سطح دیگه ثابت میشه. اینجا بس سرمایه انسانی بود، این یکی بس سرمایه فیزیکی رو نشون میده، مسیر انتقالش رو در طول زمان که باعث میشه که میزانش افزایش پیدا کنه و نهایتاً هم بس تولید هستش که میزان تولید هر فرد جوان اینجا در طول زمان داره افزایش پیدا میکنه. اینها نتایج کالیبرسازی متغیرها هستش در طول زمان در یک دوره ساله که صورت مختصر اینجا نتایج محاسبات را شما میتونید ببینید. من از این رد میشم. منتها بحث بعدی این حساسیت متغیرهای کلیدی هستش با تغییر همون فی که گفتم کشش سرمایه انسانی هستش نسبت به مخارج دولت و اینجا به نظرم حالا اون چیزی که من میبینم یه مقداری اعداد ناخوانا هستش، اون صفحه کوچیکه، امیدوارم که آزار محترم به درستی ببینن. اگر این ستون رو ببینید پارامتر فی که همون کشش هستش مقادیرش افزایش پیدا کرده 1/10 2/10 تا 99/100 و خب مقدارش هم کوچیکتر از 1 هستش و اینجا بس تولید رو اگر نگاه کنید در طول زمان تو هر دو تا مدل هم سیاست مالی برونزا و درونزا با افزایش پی میزان تولید هم با افزایش فی میزان تولید هم افزایش پیدا میکنه. یعنی یکی از متغیرهای کلیدی همین میزان حساسیت سرمایه انسانی هستش به بحث مخارج دولت و در این مدلی که در نظر گرفته شده کلن اثر مثبتی که ما انتظار داریم در دوره سالمندی جمعیت اتفاق بیفته از طریق اثر سیاست مالی بر توسعه سرمایه انسانی هستش که میتونه اتفاق بیفته و اینجا عددها رو میتونید ببینید که به چه صورت هستش در طول زمان افزایش پیدا میکنه. من اسلایدهای بعدی رو دیگه رد میکنم. در نهایت خلاصه بحث این هستش که اگر در دوران سالخوردگی جمعیت سیاست های مالی در راستای بحث افزایش سرمایه انسانی افراد جوان صورت بگیرد میتواند نتایج مثبتی بر رشد اقتصادی داشته باشد. مطلب اول و مطلب دوم این که اگر میزان مخارج دولت به صورت برونزا در داخل مدل تعیین بشود در مقایسه با حالتی که ترجیحات رای دهنده میان تفاوتی که در داخل مدل در نظر گرفته شده اثرش بر سرمایه انسانی و در نهایت بر رشد اقتصادی کمتر هستش و سومین فاکتور مهم هم بحث کشش سرمایه انسانی نسبت به مخارج دولت و توانایی افراد هستش که اونم فاکتور مهمی هستش. دو تا پیشنهادم حالا چون بحث مطالعات هستش من اینجا میگم خدمتون که بحثی که اینجا انجام شد تو مدل دو دوره ای بود، همونطور که همکاران محترم استعذار دارم، مدل های چند دوره ای هم در بحث رشد نسل‌های همپوشان هست و امکان بررسی مطالعه در مدل های چند دوره ای هم وجود داره. به روش های دیگه هم که امکان بررسی هست، هم از طریق مطالعات اختصاص سنجی و هم در سایر مدل های رشد. من امیدوارم که اون مطالبی رو که لازم بوده خدمت همکاران محترم گفته باشم. همینجا فعلا بحثم رو می‌بندم.
بسیار سپاسگزاریم از جناب آقای دکتر خوشنودی و همکاران محترمشون و اینکه وقت رو در واقع بودن. ممنون که انشاءالله در ادامه خدمت رو خواهیم بود. ما در این لحظه یک تغییر خیلی جزئی در برنامه داریم. گویا آقای دکتر الهی مشکلی در اتصال به در واقع وبینار داشتن. ما برنامه بعدی خدمت جناب آقای دکتر عطار خواهیم بود. آقای دکتر عطار دانشیار دانشگاه یزد هستند در رشته علوم سیاسی. عنوان ارائه ایشون همونطور که ملاحظه فرمودید اقتصاد سیاسی صلح و توسعه هست و اینکه چرا بدون صلح توسعه ناممکن هست. من از آقای دکتر عطار خواهش میکنم که در واقع ارائه خودشون آغاز بفرمایند. فقط این توضیح رو هم مجددا عرض میکنم که در صورت امکان حتما اون وبکم رو روشن بفرمایید و در حد اکثر 25 دقیقه سخنرانی رو مدیریت بفرمایید. خیلی ممنون و سپاسگزار خدمتتون هستیم آقای دکتر.
سلام و ادب و احترام دارم. آقای دکتر مزیانی صدای منو داری؟
بله، هم تصویر شما رو
داریم
هم صداتون
رو. خدمتتون هستم آقای دکتر. خیلی ممنونم. در ابتدا لازم میدونم که سپاسگزار دوستانی باشم که تلاش کردن تا این نشست برگزار بشه، به ویژه از دبیر محترم نشست آقای دکتر مزیانی و خانم دکتر بختیاری که همت کردن و نشست رو اینجا برگزار شد. تلاش میکنم در همین حدود 25 تا 30 دقیقه بحثم رو به سرانجام برسونم. اگر که چند دقیقه بیشتر طول کشید، البته دبیر محترم نشست تذکر خواهند داد، ولی من تلاش میکنم که بحثم رو تموم بکنم. امیدوارم که این اتفاق به موقع بیفته و همه چیز دقیق جلو بره. استفاده کردم از بحث آقای دکتر جلیلی و آقای دکتر خوشنودی، مباحثی بود که من نکاتی هم یادداشت کردم که برای من خیلی آموزنده بود. همینطور خیر مقدم میگم به همه حضار محترم و امیدوارم که بحثی که من در این نشست ارائه خواهم کرد بتونه کمک بکنه که دریچه باز بشه به روی فهم چالش ها و البته بعد راهکارهای توسعه اقتصاد ایران، البته از زاویه کم و بیش متفاوت با بحثایی که تا الان مطرح شده. هلوش 92 سال پیش، یعنی سال 1930، وقتی تعدادی از دانشجویان رشته‌های مختلف مخصوصا اقتصاد از جان میرام کینز درخواست کردن تا نظرش رو در مورد وضعیت جهان در 100 سال بعد بگه، جناب کینز یه سخنرانی کرد و این سخنرانی که البته بعدها در قالب یک کتاب منتشر شد با عنوان احتمالات اقتصادی برای نوادگان ما، موضوعاتی رو مطرح کرد که برای امروز ما شاید مهم باشه. کینز توی سخنرانی برداشت خیلی خوشبینانه از آینده ارائه کرد و گفت که تحقق این سرعت بالای رفت منوط به وجود سه پیش شرط هستش. این پیش شرط ها که در صفحه مقابلتون میتونید ببینید برای امروز ما جالب هست. اولین نکتهش افزایش ظرفیت مهار رشد جمعیت، دومیش تداوم پیشرفت‌های علمی و در نهایت توانایی برای اجتناب از جنگ و درگیری‌های داخلی. تو سال‌های بعد از جنگ جهانی اول شاید کینز از معدود کسانی بود که فکر می‌کرد و این بحث رو مطرح کرد که اجتناب از نزاع و درگیری یکی از پیش‌شرط سرعتاً پیشرفت و توسعه کشورها است. البته اگر که دوستان کارهای قدیمی‌تر کینز رو باش آشنا باشن، تقریبا یک سال بعد از جنگ جهانی اول یعنی سال 1919 هم کینز یک کتابی منتشر کرد به اسم عواقب اقتصادی صلح، که همین بحث اهمیت دوری از وضعیت ناصر رو برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها در اون کتاب مطرح کرد. از پایان جنگ جهانی دوم به این ور اقتصاد توسعه که در واکنش به نیاز کشورهای تازه استقلال یافته آسیایی و افریقایی به وجود اومد، بحث مختلفی رو و موضوعات مختلفی رو مورد بحث قرار دادن و تحلیلگران موضوعات متعددی رو مطرح کردن. اگر به این موضوعات نگاه بکنیم، به فهرست این موضوعات نگاه بکنیم، در میان این موضوعات آنچه کمتر محل توجه و بررسی بوده مسئله صلح بوده. واقعیت اینه که برای قرن‌ها صلح موضوعی فرعی در علوم اقتصادی و سیاسی بوده و عمدتاً کسانی این بحث رو مطرح می‌کردن که در حوزه اخلاق و فلسفه کار می‌کردن و می‌اندیشیدن. خب چرا صلح مهم است؟ این اولین پرسشی است که شاید به ذهن بیاد. اجازه بدید من خیلی مرور گذرایی داشته باشم و سریع روی دو بعد قرنی که گذشت. اگر به سویه مثبت قرن گذشته نگاه بکنیم، حالا منظورم قرن میلادی هست، بعدی داشت، هرچی جلوتر اومدیم بدتر شد و دلیل اونم بروز دو جنگ جهانی بود و هدر رفتن میلیون ها زندگی انسان های بیگناه. مدتی پیش من کتاب واقعا تأمل برانگیز استیون پینکر به عنوان فرشتگان بهتر ذات ما رو میخوندم. یافتهایی که من تکان دهنده است، پیشنهاد میکنم حضار حاضر در نشست اگر این کتاب رو نخوندن حتما مطالعه کنن، یافتهای خیلی خوبی برای حوزه های مختلف داره، از جمله بحثی که من اینجا دارم مطرح میکنم. تو این کتاب فرشتگان بهتر ذات ما استیون پینکر میگه که در قرن‌های گذشته ما هر چقدر جلوتر اومدیم میزان خشونت و نزاع در جوامع کمتر شده و برخلاف تصور عموم که فکر میکنن قرن بیستم یکی از خونبارترین قرن‌های زیست بشر هست، ما تقریبا میتونیم بگیم که مخصوصا در نیمه دوم این قرن خشونت‌های خیلی کمتری رو در دنیا شاهدش هستیم. واقعیت قابل کننده این که در این 70 سال پس از جنگ جهانی دوم دنیای ما کم و بیش عاری از جنگ‌های داخلی و بین‌المللی بوده، یعنی تقریبا ما با صلح آمیزترین دوران تاریخ بشر مواجه هستیم که در این منحنی که مقابلتون هست این آمار کشته شدگان با واحد 100 هزار نفر رو مشخص کرده که ما می‌بینیم روندها به سمت صلح حرکت کرد. با اینکه 7 دهه از جنگ جهانی دوم گذشته، البته هنوز مناطقی از جهان هستن که به خصوص در بخشی از آسیا، افریقا و امریکای لاتین که هنوز هم تنش‌های زیادی دارن، اما به لحاظ تاریخی ما با 7 دهه به نسبت صلح آمیز در تاریخ بشر مواجه هستیم و نکته تأمل برانگیز این که همین 7 دهه کم و بیش صلح آمیز بشر بزرگترین موفقیت‌ها در زمینه توسعه کشورها هم اتفاق افتاده. تعداد کشورها و جمعیتهایی که در طول این 7 دهه از فقر بیرون اومدن در طول تاریخ بی‌سابقه بوده و این نشون میده که خروج از چرخه فقر هم بوده با خروج از چرخه ناصر. اجازه بدید من قسمت بعد این قرن گذشته را هم یه مروری بکنم تا بیشتر به واقعیت امروز آشنا بشه. در کشورهای زیادی از مناطق مختلف توی چند قاره های دیگه‌ای در کار بوده خلاف اون 7 دهه به نسبت صلح‌آمیز بشری. افزایش نابرابری ها، افزایش شدید احساس محرومیت نسبی، کاهش سرمایه اجتماعی که در بحث‌های دلیری هم بود، قاچاق و جریان‌های مالی غیرقانونی، بحث کلایمت چینج، ظهور تکنولوژی جدید که شکاف‌های اجتماعی رو تشدید کرده، همه اینا بسترهایی رو برای تنش و جنگ و خشونت ایجاد کردن. همه این بحران ها باعث شدن تا افزایش ریسک شکنندگی دولت ها رو باش مواجه باشیم و این خودش باعث شده که اخلال جدی در مسیر توسعه کشورها به وجود بیاد. گزارش ها اگر بررسی بکنیم کم و بیش این جمع‌بندی رو دارن که از سال 2007 تا امروز تعداد مردمانی که در مناطق پرتنش زندگی می کنن 2 برابر افزایش یافته. مثلا همین منطقه خود و منطقه منا، خاورمیانه و شمال افریقا، از هر 5 نفر 1 نفر در مناطق پرتنش و مرگبار زندگی میکنه. این گزارشی است که بانک جهانی داده، گزارش 2020 بانک جهانی است. شاخص جهانی صلح که مهمترین شاخص برای بررسی وضعیت صلح در جهان هست، اگه این شاخص رو بررسی کنیم میبینیم که منطقه ما در پایین‌ترین سطح از بهره‌مندی از صلح قرار داره. تو گزارش سال 2018 محاسبه شده که هزینه مستقیم و غیر مستقیم خشونت و ناامنی برای کشورهای همین منطقه ما نزدیک به 1.8 تریلیون دلار بوده. در طول دو دهه اخیر 9 کشور از 18 کشور منطقه ما درگیر کشمکش‌های مستقیم ژئوپلیتیکی بودند و مستقیما 175 میلیارد دلار به تولید ناخالص داخلی این 9 کشور خسارت وارد شده. این عوامل و همراه جدیدترین عامل که بحران کووید 19 هست که نزدیک به 2 سال از عمرش می‌گذره، زمینه‌هایی برای کشمکش و درگیری تو کشورهای مختلف از جمله کشورهای منطقه ما به وجود آورده. نکته مهم برای بحث ما اینه که کشمکش، نزاع و خشونت تلاش‌ها برای از بین بردن فقر و دستیابی به توسعه اقتصادی رو با چالش‌های بسیار جدی مواجه می‌کنه. بانک جهانی تو آخرین گزارش منتشر شده‌اش پیش‌بینی کرده که کشمکش و خشونت تا سال 2030 زندگی مردم 2/3 کشورها با درآمد کم و متوسط رو شدیداً تحت تاثیر قرار میده. خب این تصویر قسمت خوب جهان رو در کنار تصویر قسمت بد جهان قرار بدیم، به این جمع‌بندی می‌رسیم که صلح کالای کمیاب اما حیاتی برای بسیار از کشورها از جمله کشور ما هست. وقتی در مورد صلح صحبت می‌کنیم دقیقاً داریم درباره چه مفهومی صحبت می‌کنیم؟ برای فهم صلح خب کار سختی نداریم، کافیه که یک نگاهی اجمالی به تاریخ بندازیم. تاریخ انسانی تاریخ نزاع‌ها و کشمکش‌ها بوده. ردپای تاریخ نزاع رو ما میتونیم تا دورترین زمانهای تاریخ مکتوب و حتی تاریخ غیر مکتوب هم به عقب ببریم. تو تاریخ بشر از دیرینه‌ترین اعصارش تا به اکنون وضعیت ناسوب عموما وجود داشته. اگر بگیم که کشمکش نباشه، جنگ نباشه، تنش نباشه، یعنی اشاره میکنیم به زبان دیگه که صلح وجود داره. این معنای حداقلی از صلح هست. تو ادبیات حوزه صلح به فقدان جنگ، کشمکش، کودتا، انقلاب، شورش، قتل، تجاوز و تمام اشکال خشونت صلح منفی میگن. با این حال صلح در کاملترین شکلش نه صلح منفی بلکه صلح مثبت هست، یعنی وضعیتی فراتر از نبود جنگ. معنی صلح در ابعاد دقیقش رو ما میتونیم توی کارهای استیو کیلری ببینیم که تعریف میکنه. میگه صلح مثبت به معنی نگرش‌ها، نهادها و ساختارهایی است که جوامع صلح‌جو رو ایجاد و حفظ میکنه. همین تاکید بر نگرش‌ها، نهادها و ساختارهایی که جوامع رو صلح‌جو میکنه یه دلیل خیلی ساده داره. دلیلش هم این هست که عمده نزاع‌ها، عمده تنش‌ها، نزاع بر سر منابع و سرمایه هاست. نه فقط در اقتصاد بلکه جامعه شناسان زیادی از جمله مثلا پیر بوردیو به روشنی نشون دادن که در جامعه میدان‌ها یا به زبان اقتصادی بازارهایی وجود داره که در هر میدان یا بازار منبعی سرمایه‌ای وجود داره که عده‌ای تلاش می‌کنن سطح بیشتری از این منابع رو بهش دسترسی داشته باشن و اینجاست که نزاع و درگیری در می‌گیره. جدا از پژوهش‌هایی که منازعه رو یا همین تنش‌ها رو ناشی از سرشت انسان می‌دونن یا پژوهش‌هایی که این نزاع‌ها رو حاصل فرآیندهای روانشناختی و روانشناسی اجتماعی میدونن، به نظر میرسه که نیاز و میل به دسترسی به منابع و کنترل اونها همیشه یکی از مهمترین دلایل بروز کشمکش و نزاع بوده، مخصوصا وقتی که منابع کمیاب باشن. یعنی تقریبا همیشه با وجود کمیابی منابع قوانین و هنجارهای دسترسی به و کنترل بر منابع هم نهادینه نشده باشن یا در صورتی که این قوانین و هنجارها ناعادلانه تلقی بشن یا مورد سوء استفاده قرار بگیرن، در همه وضعیت ها تنش و نزاع در میاد. در نتیجه رقابت غیر ضابط مند و غیر عادلانه بر سر ترین دلیل بروز کشمکش و نزاع محسوب میشه. حداقل یافته بسیاری از تحقیقات این رو نشون میده. به دلیل فهم همین ریشه های نزاع هست که من فکر میکنم تعریف صلح مثبت یا تمرکز بر صلح مثبت، یعنی همون نگرش ها، نهادها و ساختارهایی که جوامع رو صلح‌جو میکنه، جامع ترین دیدگاه برای تحلیل صلح هست. خب برای اینکه فهم بیشتری داشته باشیم از اهمیت صلح برای توسعه، باید یه نگاهی به پشت سر داشته باشیم و مسیر گذشته رو ببینیم تا بتونیم برداشت دقیق‌تری از اهمیت صلح برای امروز داشته باشیم. تقریبا از اواخر دهه 1970 اغلب کشورهای در توسعه تو جهان شروع کردن به یک سری از اقدامات اصلاحی یا اصلاحات اقتصادی که هدفشون تحقق توسعه بود، با کاهش نرخ تورم و کاهش نرخ بیکاری از جمله اهدافی بود که این سیاست های اصلاحی در پیش گرفتن از اواخر دهه 1970. این اصلاحات با تغییر نگاه سیاست گذاران اتفاق افتاد، یعنی اونها از نگاه به درون به تمرکز به بیرون تغییر دیدگاه دادن و تلاش کردن که سیاست های اقتصادی رو در پیش بگیرن که یک اقتصاد بسته رو به یک اقتصاد باز تبدیل بکنه. وقتی که شوروی از هم پاشید، پایان جنگ سرد اتفاق افتاد در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990، این روند سرعت بیشتری هم گرفت. چند دهه از اون زمان گذشته و اگر ما الان نگاه بکنیم ببینیم به جز چند کشور شرق آسیا و چند کشور در اروپای شرقی، بقیه کشورهای اون چیزی که در ادبیات به اصطلاح در حال توسعه از اونها یاد میشه هنوز تو وضعیت نامطلوبی از نظر شاخص توسعه هستن. امروز اگر به وضعیت اغلب این کشورها نگاه کنیم بسیار روشنه که پس از چند دهه اصلاحات نه تنها رشد اقتصادی این کشورها افزایش پیدا نکرده، نه تنها نرخ اشتغال اونها بالا نرفته، بلکه بدهی‌های خارجی اونها هم افزایش پیدا کرده. روی هم رفته اگه نگاه بکنیم میتونیم وضعیت ثبات اقتصادی کلان این کشورها حتی چه بسا از اون زمانی که اقتصادی بسته داشتن هم بدتر شده. خب سوالی که پیش میاد که چرا عملکرد اقتصادی این کشورها مخصوصا تلاشاشون برای رسیدن به یک رشد بلند مدت پایدار با شکست مواجه شده؟ اگر این پرسش رو ما ببریم و میان طرفداران مکاتب مختلف اقتصادی مطرح بکنیم هر کدوم یه پاسخی به این پرسش میدن. احتمالا اگر ببریم و این پرسش رو با طرفداران مکتب اقتصاد کلاسیک مطرح بکنیم میگن که نوسانات اقتصادی این کشورها عمدتا مربوط به طرف عرضه است و این کشورها اگر تلاش بکنن سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانیشون رو انباشت این سرمایه ها رو بیشتر بکنن میتونن به اون اهداف توسعهشون دست پیدا بکنن. در راستای همین پاسخ اگر این پرسش رو ببریم و از نظری پردازان چرخه واقعی کسب و کار در میان اونها مطرح بکنیم اونها هم تاکید میکنن که میگن در کوتاه مدت و بلند مدت اون چیزی که تعیین کننده خروجی اقتصاد و سطح اشتغال هست عوامل مربوط به طرف عرضه است و این کشورها باید با تمرکز بر طرف عرضه شروع کنن به اصلاحات اقتصادی. اگر این پرسش رو با پولگرایان مطرح بکنیم اونها پول رو تعیین کننده اصلی نوسانات اقتصادی میدونن و در ادامه شاید این جمله معروف میلتون فریدمن که میگه مسئولیت اجتماعی کسب و کارها عواید اقتصادی اونها رو افزایش میده احتمالاً این جمله رو مطرح بکنن و تا یه حدی به یک موضوعات اجتماعی هم توجه نشون بدن. متفاوت با همه اینو اگر با این پرسش رو با کینز و طرفدارانش مطرح بکنیم اونها هم البته دیدیم که در ابتدای سخنم اشاره کردم که با یک نگاه نیمبند به نبود جنگ یعنی همون صلح منفی احتمالاً مطرح میکنن که مشکل این کشورها در طرف تقاضا هست و در ادامه فهرستی از عوامل سیاستی که طرف تقاضا رو تحریک میکنن رو بهش اشاره میکنن. در میان این دو دست از نظر پردازان رشد اقتصادی هم هستن که پاسخ میدن مشکل اصلی این کشورها همون اخلال در مسیر انباشت سرمایه فیزیکی و انسانی هست و میگن که باید بریم به سمت پیشرفت در فناوری و با پیشرفت در فناوری احتمالاً رشد اقتصادی این کشورها اون اهدافی که دارن محقق میشه و بحرانشون حل میشه. ما تو مسیر یافتن پاسخ به این پرسش با تعداد بسیار زیادی جواب مواجه هستیم. همه این توصیفات و تجویزاتی که برای یافتن عوامل اصلی رشد اقتصادی به اصطلاح اتفاق افتاده و مطرح میشه اگر یک سره در اشتباه نباشن حداقل عواملی رو نادیده میگیرن که شاید برای امروز ما مهمتر باشه. با اینکه نزاع و کشمکش داخلی و خارجی روشنه که بر انباشت سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی تاثیر میگذاره، مثلا از طریق کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی به خصوص سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، مهاجرت نیروی کار متخصص و مواردی از این دست، با این وجود کلاسیکا و نئوکلاسیکا و نهله‌های دیگه اقتصادی کمتر به تأثیر وضعیت ناسود بر توسعه کشورها توجه داشتن. این اهمیت این بحث رو برای امروز ما نشون میده. خب اینجا باز ممکنه پرسش پیش بیاد که آیا سوال برای توسعه است یا توسعه برای سوال؟ اگر برگردیم به گذشته میبینیم در مثلا هولوش سال 1906 فردی به اسم لئون والراس یک اقتصاددان فرانسوی بود که یه سری کارهای انجام داده بود، در به خاطر همین کارهاش سال 1906 شده بود. جنبندی تقریبا این هست که قدری از توسعه اقتصادی برای صلح حیاتیه و صلح هم برای دستیابی به قدری از توسعه اقتصادی لازم هست. وقتی این عبارت رو ما از کارهای لئون والراس میبینیم، تقریبا عبارتی هست که در دهه های بعد هم مطرح شد، استفاده شد در ذیل اون مفهوم سود صلح. بعدها این مفهوم سود صلح مورد استفاده خیلی از تحلیلگران قرار گرفت که من چند نمونهش رو در این اسلاید مقابلتون آوردم. از منظر مطالعات موجود پاسخ این پرسش که صلح برای دستیابی به توسعه مهم است یا توسعه برای تحقق صلح پاسخ روشنه. دسته ای از مطالعات میگن که توسعه برای صلح سازی اهمیت داره، دسته دیگه میگن که صلح سازی برای رسیدن به اهداف توسعه مهم است. شواهد علمی نظاممندی وجود داره که چند نمونهش من آوردم اینجا که نشون میده منازعات داخلی، منازعات بیرونی و رکودهای اقتصادی همدیگر رو تقویت میکنند. صلح داخلی و صلح بیرونی و توسعه به شکلی مقوم همدیگه هستن. بذارید از یک طرف معادله من این بحث رو شروع کنم. تقریبا روشنه که دستیابی به صلح بدون وجود سطحی از توسعه ناممکنه. و ما نمیتونیم جوامعی رو پیدا کنیم که بدون رسیدن به بخشی از مواهب توسعه اقتصادی به درجه بالایی از صلح، یعنی اینجا منظورم صلح مثبت هست، رسیده باشه. دلیل اونم روشنه. عوامل اقتصادی از سطح بالای فقر، بیکاری، تورم یک محیط پرتنش ایجاد میکنه و ریسک‌های سیاسی رو توی یک اون کشور به شدت افزایش میده. به عبارت دیگه عملکرد ضعیف اقتصادی باعث میشه که امکان برقراری صلح در کشور کمتر بشه و همین خودش به تنش‌های زیاد در اون جامعه دامن میزنه. مادامی که به نظر برسه که وضعیت اقتصادی کشور نامطلوب، فرصت اقتصادی کمیابه، شهروندان احساس میکنن توی یک بازی با جمع صفر افتادن و خودش بستری هست همین برای تشدید نزاع‌ها. حالا یک طرف معادله به نظر میرسه که خیلی روشنه، اما اون طرف معادله شاید به این روشنی نباشه. مسئله مهم برای وضعیت امروز ایران هم همین سمت دوم معادله است. حداقل شرایط برای تحقق توسعه اقتصادی وجود یک صلح منفی، یعنی نبود جنگ در داخل و خارج. پس این حداقل هایی هست برای تحقق توسعه. با این حال تداوم توسعه اقتصادی در بلند مدت دیگه با صلح منفی کار نمیکنه. منوط هست به برقراری صلح مثبت. یعنی ما با یک معادله دو بخشی مواجه هستیم. حرکت به سمت توسعه نیازمند صلح منفی است، اما تداوم توسعه منوط به وجود صلح مثبته. یعنی همون نگرش ها، نهادها و ساختارهایی که یک محیطی ایجاد میکنه از بازی با حاصل جمع مثبت. نقطه دیگه ای که باید به اون اشاره بکنیم این که توسعه اقتصادی به صورت خود به خود اتوماتیکوار منجر به صلح مثبت نمیشه. چرا که اگر نگاه بکنیم به فعالیت اقتصادی میبینه که فعالیت اقتصادی فعالیت خونسا و بی‌طرفی نیستن. به همین دلیله که شکلی از توسعه اقتصادی حتی میتونه آثار نامطلوبی برای صلح داشته باشه. منظورم اینه که فعالیت‌ها و رویه‌های اقتصادی دست از فعالیت‌ها و رویه‌های اقتصادی که مثلا گروه‌های هویتی رو حذف بکنه، محرومیت و نارضایتی ایجاد بکنه، حرکت به سمت توسعه است. اما این عواید توسعه و رشد برای دیگر جامعه خواهد بود و همین نابرابری و فقر و فساد رو افزایش میده و این خودش وضعیت ناسور رو ایجاد میکنه. مطالعات زیادی انجام شده که نشون میده اگر راهبردهای توسعه‌ای و سیاست‌هایی که مشوق رشد اقتصادی هستن منجر به تبعیض و تشدید نابرابری‌ها بشن، ممکنه کوتاه‌مدت رشد اقتصادی و بخشی از توسعه اقتصادی محقق بشه، اما محیط کشور با حرکت به سمت بروز خشونت و ناآرامی به سمتی خواهد رفت که مسیرهای بلند مدت رو با اخلال مواجه میکنه. این نکته‌ای هست که در بسیار از مطالعات به اون اشاره شد. اجازه بدید من این سمت دوم معادله رو در این وقتی که به سرعت هم داره به پایان میرسه با داده‌های آماری اقتصادی خشونت بر اقتصاد جهانی مسئله است که هم به لحاظ نظری قابل تحلیل هست و هم میتوان با داده‌های آماری و تجربی اونا رو تایید کرد. تأثیر اقتصادی خشونت بر اقتصاد جهانی مثلا به عنوان نمونه در سال 2017 چیزی حول و حوش 15 تریلیون دلار برابر با بیش از 12% کل تولید ناخالص جهانی بوده. این داده‌ها که مؤسسات زیادی اونا رو جمع‌آوری کردن مبنای تجربی خیلی خوبی هست برای بحث امروز ما. یکی از این مؤسسات که من از یافته‌هاش استفاده کردم مؤسسه اقتصاد و صلح هست که بنیانگذارش استیو فیلدی که قبلا ازش یاد کردن کارهای متعددی در این حوزه منتشر کردن. شکلی که در صفحه مقابل شما هست نشون میده که از سال 1960 به بعد در سطوح مختلف صلح در کشورها نرخ رشد سالانه متفاوتی اتفاق افتاده. بر اساس داده‌های منتشر شده از رشد تولید ناخالص داخلی از تقریبا سال 1960 تا سال 2018 نشون میده که کشورهایی که در سطح بالایی از شاخصهای صلح قرار داشتن حدود 3 برابر بیشتر از کشورهایی که سطح پایین صلح داشتن رشد اقتصادی رو تجربه کردن، در حالی که میانگین رشد تولید ناخالص داخلی کشورهایی که سطح بالای صلح دارن 2.8% بوده، میزان رشد کشورهایی که درجه پایینتری از صلح رو داشتن، یعنی صلح بسیار پایین داشتن، در سمت راست میتونید ببینید کمتر از 1% بوده. اگرچه احتمالاً بین صلح و توسعه اقتصادی رابطه علی وجود نداره، اما همین روندها نشون میده که یک همبستگی میان اینها وجود داشته. میتونیم با یک دسته دیگه از داده‌ها این رابطه رو ملاحظه بکنیم. پایداری سطح پایین رشد درآمد تو این کشورهایی که درجه پایین صلح داشتن چالش‌های زیادی برای اونها مواجه ایجاد کرده و این چالش ها باعث شده که ما دسته از تحلیلگران به این جنبندی برسن که شاید بخش بزرگی از این کشورها برای یک آینده بسیار بلند مدتی در وضعیت توسعه نیافتگی گیر بکنن. شاید به یک نگاهی کشور ما هم جز این دسته از کشورها باشه. همونطور که از وضعیت کشورهایی که سطوح پایین‌تر صلح دارن در تو شکل مقارن میتونید ببینید، انحراف از میانگین بلند مدت که نشون دهنده نوسانات بیشتر در رشد و ایجاد چرخه‌های رونق و رکود هست، کشورهایی که درجه پایین‌تری از صلح داشتن 7 برابر بیشتر از کشورهایی که درجه بالای صلح داشتن این انحراف در میانگین رشد رو تجربه کردن. اگر داده دیگه رو بخوایم نگاه بکنیم بهش، ظرفیت رشد اقتصادی تو کشورهایی که درجه پایین صلح داشتن تو 60 سال گذشته نشون میده در این کشورها چالش های زیادی برای تحقق سرانه تولید ناخالص داخلی اونها وجود داره. همونطور که از شکل مقابلتون میبینید سرانه تولید ناخالص داخلی این کشورهایی که صلح پایینی داشتن، اگر اونها میتونستن که صلح بالاتری داشته باشن، چیزی حول و حوش 4352 دلار سرانه تولید ناخالص داخلیشون اگر به وضعیت بالاتر صلح میرسیدن افزایش پیدا میکرد. که اگر این اتفاق می
البته ما داریم استفاده میکنیم، واقعا مطالب بسیار خوب است. تقریبا وقت شما تمام شد، اگه مرحمت بفرمایید تقریبا جمع‌بندی کنید ممنون میشیم که وقت برای سخنران بعد هم باشه. خیلی عذرخواهی میکنم.
حتما چشم. و پس اجازه بدید آقای دکتر، من چون فکر میکنم تقریبا خیلی از مباحث مونده، حالا من این سمیده بسنم خالیم عبور آیش میگذرم، اگه اجازه بدید در 5 دقیقه دیگه من بحث ایران هم مطرح بکنم و بحثم رو تموم بکنم.
حالا خدمتتون هستیم. بله بفرمایید.
خواهش میکنم، خیلی ممنونم. اگر نگاه بکنیم به وضعیت اقتصاد ایران، حالا بحث مقدماتی زیاد داشت که من داشت، تقریبا ما با یک روند توسعه مواجه بودیم که هنوش تقریبا 1 قرن از عمرش میگذره، دقیق ترش از دهه 1320 هست با اولین برنامه توسعه. اما اگر به ماهیت این روند توسعه اقتصاد ایران نگاه بکنیم، میبینیم که دو تا ویژگی خیلی مهم داشته. یک اینکه بسیار دولت مبنا بوده و دو اینکه بسیار متکی به صنایع سنگین و پروژه های کلان زیرساختی تو این حوزه بوده. مثال متعددی میشه زد، اما من فکر میکنم که شاید یک مثال بیشتر بتونه وضعیت کنونی اقتصاد ایران و این روند رو نشون بده. فرصت نیست. من پله درآمد متوسط رو مثال زده بودم که اقتصاد ایران برای بیش از 60 سال در این تله درآمد متوسط یک روایتی گیر کرده و یکی از ریشه های این درآمد متوسط یا تله که ایران توش افتاده میتونه در وضعیت صلح به اصطلاح توضیح داده بشه. به عبارت دیگه برای خروج از وضعیت تله درآمد متوسط راهکاری نیاز است که عمده اونا گره خورده به وضعیت صلح. وضعیت صلح ایران اگر نگاه بکنیم خیلی سریع، من دو دقیقه و نیم دیگه فکر کنم مونده، ما ببینیم که به میزانی که اقتصاد به اصطلاح تله های مختلف گیر کرده که تقریبا از سال 2011 به این وضع شدیدتر هم شده، شاخص های صلح در ایران هم افول کرده. یعنی ما از سال 2011 تا 2021 یعنی در طول 11 سال از رتبه 119 جهان به رتبه 141 جهان در صلح رسیدیم که ما رو به وضعیت قرمز صلح در جهان رسونده که وضعیت بسیار بسیار بحرانی است. چه کار میشه کرد؟ حالا بحثش نیست، من فقط این مقدمه بگم و شاید زمان دیگه فرصت بشه. من استناد کردم به کتاب درخشان چارلز هندی، کتاب منحنی دوم، که اونجا به تغییر پارادایم اشاره میکنه و میگه که برای حرکت به سمت مسیرهای جدید نیاز هست که پاسخهای جدیدی به سوالات تکراری داده بشه. حالا من میخواستم مفصل بررسی بکنم که ما از چه زمانی تقریبا در این تله ها بیشتر گیر کردیم و از چه زمانی فرصت برای خروج از این وضعیت داشتیم. تقریبا از میانه دهه 80 ما میتونستیم که از این الگوی چارلز هندی استفاده بکنیم، یعنی زمانی که ما میتونستیم با هزینه کمی از این وضعیت خارج بشیم که خروج از این وضعیت هم بسیار گره خورده به راهکارهایی که در ذیل صلح سازی از اونها یاد بشه. بعد من محاسبات متعددی رو اونجا آوردم که نشون دادم که حتی تنش ها در جامعه ایران چقدر به اقتصاد ایران آسیب زده. نمونه های متعددی هست در گزارش های مختلف که داده های خوبی رو جمع آوری کردم و ما بعضا چند تریلیون دلار برای وضعیت ناصول هزینه دادیم و این اقتصاد ایران رو به شکل مستقیم و غیر مستقیم درگیر بلای ناصول کرده که برای ظرفیت اقتصادی ما تأثیر گذاشته. اینکه چگونه میتوان از این وضعیت خارج شد که دیگه اصلا فرصت نیست و من این بحث رو میبندم، ولی سه حوزه رو مشخص کرده بودم برای اینکه در مورد خروج از این وضعیت ناصول ما باید اقداماتی انجام بدیم که مجموعی از یا یک پکیجی از راهکاری اقتصادی، توامان، اجتماعی و سیاسی که این نشون میده بسته های اصلاحی برای اقتصاد ایران حداقل بسته های سگانه خواهد بود و بسته های صرفا اقتصادی نمیتونه ما رو از وضعیت موجود خارج بکنه. عذرخواهی از همه دوستان برای که فکر میکنم 5 دقیقه بیشتر از وقتی که برای من تعیین شده بود صحبت کردم. مجدد از همه دوستانی که همت کردن که نشست برگزار بکنن سپاسگزار هستم، در خدمتتون هستم.
بله ممنون، سپاسگزار آقای دکتر، خیلی متشکر. حالا انشالله واقعا مکتوب زحمت شما که منتشر خواهد شد دوستان استفاده خواهند کرد. به دلیل محدودیت زمان اجازه بفرمایید مستقیم بریم سراغ ارائه بعدی و آخرین در واقع سخنرانی که خدمت جناب آقای دکتر الهی هستیم. آقای دکتر الهی دانشجو اقتصاد دانشگاه مفید و عضو هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی هستند. عنوان سخنرانی ایشون هست پیش درآمدی بر سنجش زیرساخت‌های اجتماعی ایران برای تحقق رشد پایدار. تا آقای دکتر تشریف می‌آورند برای ارائه، فقط من همون دو نکته رو هم خدمت ایشون متذکر بشم که آقای دکتر محبت بفرمایید وبکم رو روشن بفرمایید که تصویر حسالی رو داشته باشیم و با توجه به محدودیتی هم که داریم حداکثر در 25 دقیقه اگه سخنرانی و مدیریت بفرمایید بسیار سپاسگزار خواهیم بود. خدمتتون هستم آقای دکتر، بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت آقای دکتر مزینی و همه فرهیختگان و استادان بزرگوار. و من البته استارت کردم، نمیدونم حالا مشکلش کجاست.
اجازه بفرمایید من تصویر رو قطع کنم، شاید به خاطر اهم تصویر بنده هست، حالا تصویر از سالی رو داشته باشیم.
نه البته میگه وبکم چی نمیشه، شناسایی نمیشه. اجازه بدید. فکر کنم شاکی الان. خب بسم الله الرحمن الرحیم، سلام مجدد عرض میکنم به همه حضار گرامی فرهیختگان و تشکر میکنم از بنیانگذاران این نشست بسیار مفید و انشالله پرکاربرد. و همونطوری که جناب آقای دکتر مزینی فرمودند، عنوان بحث من پیش درآمدی بر سنجش زیرساخت‌های اجتماعی ایران برای تحقق رشد پایدار هست که انشالله سعی میکنم که در وقت مقرر اون رو به اتمام برسونم. عرض خدمتتون که چالش اصلی رشد در واقع در نیمه های قرن بیستم مطرح شد و اینکه چرا بعضی از کشورها رشد یافتند، چرا برخی دیگه رشد نیافتند و عوامل تاثیرگذار بر رشد چیست. البته این جریان فکری همراه بود با جریان فکری توسعه و یک نوع تنازعی هم در آغاز بین اندیشمندان توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی وجود داشت و اون این که در واقع رشد اقتصادی یک نوع ریداکشنیزم رو به کار میگیره و تمام توجه خودش رو معطوف کرده به مسائل اقتصادی، در حالی که رفاه و خوشبختی و هپینس جامعه صرفاً به مسائل اقتصادی نیست و مسائل بسیار زیادی دستن در کار هست و انسان محور توسعه هست و باید به همه این مؤلفه ها توجه بشه. و به هر حال این تنازع و یک نوع حتی زایی اوقات میشد بگیم که اعتقاد به ترید آف بین رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی هم ممکنه در ادبیات اقتصادی به چشم بخوره. به هر حال در این زمینه تلاش بر این شد که یک سری استایلایز فکت هایی رو در بیارن که آقای کالدور این استایلایز فکت ها رو در آورد. استایلایز فکت منظورم اینه که در واقع یعنی جامعه به عنوان یک ارگان زنده خودش دارای یک هنجارهاییست که این هنجارها به صورت پایدار تداوم داره و در واقع جامعه رو به پیش میرونه و این به هر حال به استایلایز فکت بود. و بنابراین مدل ها سعی کردن، مدل های رشدی که مطرح شد، خودشون رو با این هنجارهای جامعه وفق بدن و پیش برن. ولی به هر حال سوال اصلی همین بود که چرا این شکاف بین رشد اقتصادی وجود داره در یک سطح کراس کانتریز، در مقطعی که به صورت کشورها با همدیگه مقایسه میشن. و سه دسته از بشمارس کنم که کشور منطقه ها رو مطرح کردم، یکی جهان رو ببخشید OECD رو و یکی هم منا رو و یکی هم LDC. و ملاحظه می فرمایید که حتی در همین اواخر چه شکافی و چه شکاف رو به گسترشی وجود داره و بحث اینه که این رو مورد بررسی قرار بدیم. دو نوع روی کرد برای مطالعه این شکاف وجود داره. یکی این که ما به اپروکسیمیت کاز ها توجه بکنیم، به علت های مستقیم، و بیایم متغیرهای اقتصادی رو مورد توجه قرار بدیم و مثلا بگیم که پسندازها و نرخ پسندازها میتونه تأثیر بذاره. ولی یک نوع روی کرده دیگه اینه که ما بریم فاندامنتال کازها رو مورد بررسی قرار بدیم، علتهای بنیادین رو، که حالا اگر مثلا بیایم بگیم که نرخ پسنداز مهمه، چه عواملی روی نرخ پسنداز اثر گذاشته، چرا بعضی از کشورها داره این نرخ پسنداز بالاتری هستند، چرا بعضی ها پایین تر. اگر بیان بگیم که تکنولوژیکال پروگرس در واقع مهمه، پیشرفت های فنی مهمه، باید بیان ببینیم که چرا بعضی از کشورها از یک تکنولوژی، از یک پیشرفت تکنولوژی بالایی برخوردار بودن و برخی دیگه پایین تر. همین مسئله باعث شد که در واقع ما به یک ویژگی خاصی در جهان امروز برسیم که بهش میتونیم بگیم همگرایی بین دیدگاه‌های توسعه و دیدگاه‌های رشد. یعنی اگر ما به صورت پایدار بخوایم توسعه و رشد رو مورد بررسی قرار بدیم، اینها لازم و ملزوم هم دیگه هستن. ما نمیتوانیم در کشوری رشد پایدار داشته باشیم مگر اینکه توسعه پایدار هم ایجاد شده باشد، و این اتفاق نمیتونه به وجود بیاد، که حالا بحث من در واقع به یک نحوی ارتباط با این مسئله داره. خب در گذشته اونطوری که عرض کردم خیلی دیدگاه‌های بسیطی بود، و خب اگر بیام بگیم مثلا این هارولد دومر مدل به شما اصلا اولین مدل رشدیه که ما در ادبیات اقتصادی به صورت خیلی جدی داریم، این میاد مسئله پسنداز رو مطرح میکنه که پسنداز بیشتر ما رو به یک کپیتال اکیومولیشن بیشتری، به یک انباشت سرمایه بیشتری میرسونه، و این انباشت سرمایه ما رو به رشد بالاتری و همینطور اتفاق میفته. اما آقای سولو نشون داد که این نگاه خیلی نگاه اشتباهه و هیچ وقت به شما اصلا نرخ پسنداز نمیتواند فاصله این کشورها رو برطرف کنه، و اگر قرار باشه ما فقط نرخ پسنداز رو مورد بررسی قرار بدیم، مثلا هزارها مرتبه سرمایه سرانه کشورهای پیشرفته از کشورهای در حال توسعه بالاتر باشه که شواهد آماری به هیچ وجه پشتیبانی نمی‌کنه این آمار رو، و در نتیجه ایشون به یک بلک باکسی رسیدند که در واقع یک عنصر تأثیرگذار هست به نام پیشرفت تکنولوژیکی، که این پیشرفت تکنولوژیکی هم میتواند بهره‌وری نیروی کار رو افزایش بده با توجه به همون استایل اسپکت ها که من نمیخوام وارد این بحث به صورت جدی بشم، ولی ایشون به هیچ وجه نتونستند یا فرصت نداشتند که سری به درون این بلک باکس و این جعبه سیاه بزنند و اون فاندامنتال کازهایی که این پیشرفت فنی رو شکل میده و این تفاوتها رو مطرح میکنه بیش از این نتونستن وارد این قضیه بشن، تا اینکه آقای پل رومر در واقع اومد و مسئله نظریه رشد درونزا رو مطرح کرد که ما باید در واقع بریم دنبال این که ببینیم چرا این پیشرفت های فنی تفاوت پیدا میکنه. خب در ابتدا و به خصوص جناب آقای رومر بیشتر توجه خودشون رو معطوف به انسان و در نتیجه به شما عرض کنم عواملی که تأثیر میگذاره سرمایه انسانی متفاوت بشه، مثل فرایند ایجاد دانش و نوآوری، بیشتر به این معطوف کردن، و اینجا خب نظریه های هیومن کپیتال در واقع توسعه پیدا کرد، نظریه های شکل‌گیری ساخت دانش که آیا با لرنینگ بای دوینگ انجام میشه یا با تجزیه بخش های آرندی از بخش واقعی اقتصاد و مسائلی شبیه به این، که یک ادبیاتی رو در رشد به وجود آورد. گونه دیگه ای از این نظریه های رشد درونزا توجه خودشون رو به عوامل محیطی کردن، که اینها هم دو نوع در واقع هستن، یه عده‌ای که بحث به موقعیت های کشورها، اینکه کشورها یا سابقه استعمار دارند ندارند، در چه آب و هوایی قرار دارند و مسائلی شبیه به این، و حتی مثلا فرض کنید که جغرافیای انسانیشون به چه صورت هست، به این مسائل پرداختن. اما یک گونه دیگه از مدل‌های رشد به اون شبکه و پیوندهایی که بین بردارهای حاکم بر جامعه هست توجه کردن و خب بحث سوشال کپیتال و مقدمه بر بحث سوشال کپیتال، سوشال انفراستراکچر در واقع اون زیرساخت‌های اجتماعی مطرح شد که زیرساخت‌های اجتماعی است که این پیشرفت فنی رو متفاوت می‌کنه و ما اگر به دنبال یک رشد پایدار هستیم باید تلاش کنیم که زیرساخت‌های اجتماعی ما از یک استحکام خیلی بالاتری برخوردار باشه. اولین کسی که یا کسانی که این بحث رو مطرح کردن اونطوری که در ادبیات مطرح است آقای هال و جونز هست که به این مسئله پرداختند و این مسئله رو بسیار پررنگ کردند و روشن کردند که ما در صورتی که زیر ساخت‌های اجتماعی ما از یک استحکام برخوردار باشه ما میتونیم توقع داشته باشیم و انتظار داشته باشیم که از یک رشد پایدار برخوردار باشیم، که اینجا دقیقاً به شما عرض کنم که شما میبینید که چگونه توسعه و رشد به یک همگرایی میرسن و اینجا اون شکافی که در نیمه های قرن بیستم مطرح بود بین توسعه و رشد دیگه از بین میره. یعنی ما میبینیم که رشد پایدار با یک توسعه پایدار کاملا عجین و آمیخته است. ارشد خدمتتون که خب این بر اساس این یک مدلی بر اساس همین دیدگاه زیرساخت‌های اجتماعی یک مدل بسیار جالبی طراحی شده که من میخواهم برای این مدل در واقع یک پیش‌درآمدی برای سنجش این زیرساخت‌ها داشته باشیم و با هم ببینیم توی ایران چگونه میشه این سنجش رو داشت. خب ارشد خدمتتون که یک مدلی مطرح هست به نام Production, Predation and Protection که در واقع بحث رانجویی و یغماگری رو مطرح میکنه که در فرایند تولید چه مسائلی رو ایجاد میکنه. من ابتدا میخوام یک نقطه راجع به پریدیشن عرض کنم. خب پریدیشن یعنی در واقع یغماگری و یک لغت دیگه که شاید در همین معنا باشه بحث هانتینگ هست، شکار. ولی فرق بین هانتینگ و پریدیشن، هانتینگ به صورت هدفدار انجام میگیره، اکوسیستم گاهی اوقات ایجاب میکنه که بعضی از حیوانات دیگه رو شکار کنن برای باقی موندن و پایداری اکوسیستم، که اینجا در واقع خیلی معنا و مفهوم داره. اما پریدیشن در واقع یغماگری هست که نیاز اکوسیستم نیست، بلکه در واقع به خاطر همون فقر زیرساختی است که صورت میگیره و میتونه حتی معناهای خیلی خیلی ضعیف و کوچیکی داشته باشه. یعنی همین که ما در واقع به شما عرض کنم حریم خیابون ها رو رعایت نکنیم، از مسیر عابر پیاده رو در واقع نریم و وارد فضای خود رو بشیم، فضای رفت آمد خود رو بشیم، این خودش هم میتونه پریدیشن مطرح بشه و میتونه مشکلاتی رو به وجود بیاره. اگر که این فرایند پریدیشن صورت بیاره افرادی بخوان در واقع از دستاوردهای دیگران استفاده کنند یا مانعی برای رسیدن دستاوردهای دیگران بشه، خب طبیعتاً دو اتفاق بسیار مهم در اقتصاد میفته. اولین اتفاق اینه که خب این کسان قاعدتاً دیگه تولید کننده نیستند و قاعدتاً یک اتلاف منابعی صورت گرفته، یعنی ما بخشی از منابع گران قیمت و کمیاب جامعه رو دیگه از دست دادیم و اینها در مسیر تولید قرار نمی گیرن. پس بنابراین اینجا اولین آسیبی است که به اقتصاد میخوره. آسیب دوم اینه که شاید این آسیب کمتر از اون آسیب قبلی نباشه و مهمتر باشه، اینه که تولید کنندگان هم مجبورند برای مصون بودن از آسیب این یغماگران کالاهای حفاظتی ایجاد کنند، کالاهای حفاظتی که به ذاته در واقع مطلوب نیستند ولی برای ایجاد یک سیانت به وجود میان. مثلا خیلی ریزش اینه که من مجبورم برای اتومبیل خودم در واقع این پکیج ضد سرقت رو بذارم و کلی وسایل تهیه کنم و بخشی از جامعه میره برای اینکه دزدگیر بسازه یا مسائل شبیه به این. بنابراین یک انحراف به وجود میاد و تولید دیگه از مسیر کالاهای مولد خارج میشه و به سمت کالاهای حفاظتی پیش میره و در نتیجه یک رکود و فروپاشی در جامعه به وجود میاد. و در واقع این مدل نشون میده که جوامعی که تونستند یک زیرساختهای اجتماعی مستحکمی به وجود بیارن و قوانین بازدارندهی که جلوگیری کنه از یغماگری، یک فرهنگ شکوفایی که یغماگری رو از جامعه محو کنه فراهم بکنن، این جامعه خب میتونه از این دو بلا مصون بمونه و به صورت خیلی با شتاب به سمت رشد و توسعه حرکت بکنه. اما کشورهای دیگه این اتفاق براشون نمیفته. ارسال خانمتون که من الان اگر بخوام خیلی به سرعت یک بحث ریاضی کوچیکی داشته باشم که اگر ما بیام بگیم زیانی که اینجا به وجود میاد ناشی از دو تا مسئله است، یکی این که ناشی از اون کالاهای حفاظتی است که با اف نشون بدیم و ناشی از اون رنت سیکینگه که با آر نشونش بدیم. اگر رنت سیکینگ صفر باشه دیگه کالاهای حفاظتی نیازی نیست و بنابراین هیچ گونه در واقع زیانی ایجاد نمیشه و به هر حال جامعه میخواهد این دو مسئله رو به شما عرض کنم که مورد توجه قرار بده. یکی این که نگذاره منابع اقتصادی به قول معروف تلف بشن و به یغما برن و نگذاره که انحراف در جریان کالاها به وجود بیاد. این دوتا اگر در هم ضرب بشه و حد اکثر بشه در واقع جامعه به شکوفایی لازم خودش میرسه و بنابراین اگر ما زیر ساخت های اجتماعی رو به گونه ای تقویت کنیم که بازدارنده باشن، یعنی اون نهاد رسمی قانون و نهادهای غیر رسمی که از هنجارها و فرهنگهای ما نشأت پیدا میکنه، اگر اینها به گونه ای باشن که بازدارنده باشن و ما رو به یغماگری نرسونن و میزان یغماگری صفر بشه و در نتیجه این ما میتونیم کل منابع خودمون رو در جهت اقتصاد قرار بدیم، هیچ گونه انحراف از تولید به وجود نمیاد و هیچ گونه اتلاف منابعی هم به وجود نمیاد و نیازی به کالاهای حفاظتی نیست. من برای این که یه مقداری راجع به این کالاهای حفاظتی بحث بشه مسئله ساده‌ای رو مطرح کردم ولی میخوام بخش اصلی صحبتهای خودم رو روی مسائل کلان جامعه ببرن. خب ما مثلا الان شما نگاه کنید توی خیابون کشی های ما، در حالی که کشورهای پیشرفته با کوچکترین علامت ها سعی میکنن که در واقع مسیرها رو مشخص کنن، کجا جای عابر پیاده هست و کجا ماشین میتونه از مسیر خودش به اون سمت چپ منحرف بشه و سبقت بگیره، کجا نمیتونه، با خط ممتد، با خط گسسته و امثال این و مثلا عابر پیاده میتونه به راحتی سرمایه خیلی خیلی کوچیکی رو به کار بگیره تا اینکه یک همچین کاری رو انجام بده، ولی مردم کاملا وفادار به قانونن، وفادار به مقرراتن، از جایی عبور میکنن که باید عبور کنن و اتومبیل ها و خودروها از جایی حرکت میکنن که باید حرکت کنن، در بین خطوط حرکت میکنن و امثال این. ولی ما برای این که نمیتوانیم این قوانین بازدارنده رو ایجاد بکنیم، مجبوریم که سرمایه های زیادی رو شکل بدیم، مسیر ویژه اتوبوس رو و بین بشمارسکان دوباند رو نرده کشی کنیم، برای اینکه از بشمارس کنم که خدای نکرده تصادف ها جلوگیری کنیم، برای اینکه خط ویژه ما مورد تعرض قرار نگیره و کلی پلیس و دوربین و امکانات دیگه ای رو باید صرف کنیم. چرا؟ چون وجود این یغماگری و این خوی تجاوز به حریم غیر موجه باعث شده که یک سری سرمایه های زیادی رو ما اینجا صرف بکنیم. این مثال خیلی خیلی ساده قضیه هست، ولی مثال بارز که برای ما الان مشکلاتی رو به وجود آورده، مسئله رو به وجود آورده، ما کالاهای حفاظتی رو اگر میزان بودجه‌ای که صرف پلیس، صرف نیروهای ضد شورش، صرف مسائل انتظامی میکنیم، دوربین و نمیدونم مسائل دیگه ای که انجام میشه و همینطور مجموعه بودجه هایی که صرف دادگستری میشه، صرف زندان ها میشه، استخدام قاضی و تراکم پرونده هایی که در بشمارس کنم که قوه قضایی وجود داره که حالا آمارش آنچنان شفاف نیست، ولی به صورتهایی گفته میشه که آقا 10 میلیون بشمارس کنم پرونده جدید، نمیدونم 20 میلیون هم پرونده های تکراری و همسال اینها وجود داره برای کار قضاوت، که حالا اگر تعداد خانوارهای جامعه رو 25 میلیون در نظر بگیریم و هر کدوم از اون پرونده ها هم بگیم حداقل 2 خانواده رو درگیر کرده، یعنی هر خانواده ای به طور متوسط با چندین پرونده سر و کار داره، نشون دهنده اینه که ما با چه حجمی از کالاهای حفاظتی در واقع برخورد داریم و مواجه هستیم. و خب طبیعتاً این باعث میشه که اتلاف منابع زیادی صورت بگیره، یعنی تعداد زیادی از رانجویان و یغماگران جامعه ما رو مورد هدف قرار دادن و اینها یک شغل بسیار مفیدی ندارن و بیشتر باعث ایجاد دردسر میشن. و این کشورهای دیگه‌ای وجود دارن که خیلی با ما متفاوتن و من آمار رو داشتم همین روزای اخیر مورد بررسی قرار میدادم، میدیدم که چقدر تفاوت وجود داره بین بودجه ها، البته در کشورهایی که شفاف هست و تعداد قاضیان، تعداد پرونده ها و مسائلی شبیه به این. خود این قضیه یعنی حجم کاری که دادگستری انجام میده و بخش انتظامی جامعه انجام میده، این یک بخش بسیار بزرگی در اقتصاد ما هست که نشون دهنده اینه که چقدر کشور برای ایجاد یک آرامش نسبی و برای یک ایجاد صیانت نسبی از یغماگران مجبوره که سرمایه های خودش رو صرف کالاهای حفاظتی کنه. سرمایه هایی که در کشورهای دیگه میتونن خیلی مفید باشن و خب این نشون میده که چقدر در واقع زیرساخت های اجتماعی ما شکننده هست و در اینجا سرمایه های بله
خیلی عذرخواهی میکنم چون وقت از اتالی تقریبا تمام شده. خب گفتم خواهش کنم اگه جنبندی بکنید.
من
خیلی عذرخواهی میکنم.
دوباره تمام کنم، سعی میکنم که بحثمو تمام کنم.
خیلی
عرصات خدمتتون که به اتفاقا هرچی که ما اینجا سرمایه های انسانی زیادتری داشته باشیم، افراد با استعدادتر و نابغه تری داشته باشیم، طبیعتاً اینها بیشتر میتونن، اگر قوانین ما و زیرساخت‌های اجتماعی ما بازدارنده نباشه و جذابیت تولید زیاد نباشه، قاعدتاً اینها بیشتر میتونن به مسیر یغماگری کشیده بشن، هک کنن و مشکلاتی توی فضای مجازی به وجود بیارن و امثال این. به نظر میرسه که اگر ما بخواهیم برای زیرساخت‌های اجتماعی سنجشی داشته باشیم، میتونیم از این نسبت بودجه‌ای که صرف کالاهای حفاظتی میشه به کل جی دی پی استفاده کنیم و از یک کشور شاخصی هم به دست بیاریم که اون در واقع این نسبت کالاهای حفاظتیش به جی دی پیش خیلی کمتر، شاخصی بسازیم و جایگاه خودمون رو پیدا کنیم و حتی میتونیم با استاندارد کردن این نسبت در بین همه کشورها به یک در واقع شاخصی برسیم، شاخص استانداردی برسیم بین 0 و 1 از فرمول‌هایی که وجود داره و در واقع نشون بده که ما چه از چه حد زیر ساختی برخوردار هستیم و شاید این بتونه کمک بکنه و بتونه در واقع سیگنال بده به دولت مردان ما، به سیاست گذاران ما که مواظب باشن که چقدر در واقع این رانجویی فضای کشور رو احاطه کرده و یغماگری احاطه کرده و چه مشکلاتی رو داره به بار میاره. و خیال نکنیم که ما اگر گسترش بدیم قوه قضایی رو، این کار مطلوبی است. باید کاری کنیم که مبارزه با علتها انجام بشه و اصلا پرونده های قضایی کاهش پیدا کنه و این امکان پذیر نیست جز با ایجاد یک جذابیت بسیار مطلوب در بخش تولید. ببخشید عذرخواهی میکنم از اطاله کلام. ممنونم از جناب آقای دکتر مزینی و همه دستاندرکاران این همایش.
خب سپاسگزارم آقای دکتر، خیلی متشکر که وقت رو هم رعایت فرمودید. من چون خیلی مقیدم در واقع نشست رو خاتمه بدم. بله، ضمن تشکر از همه سخنرانان محترم که مطالب رو فرمودن و استفاده کردیم، من فکر میکنم برای اینکه طبق برنامه تقریبا از ساعت 10 انشاءالله کار رو تمام کنیم، پرسش و پاسخ رو انشاءالله میذاریم برای نشست بعدی که اگه دوستان کامنتی، نقطه نظری و یا سوالی از سخنرانان محترم داشتن در اون نشست اعلام کنیم. فقط به عنوان یک کم جمله آخر، واقعیت اینه که حداقل در 4 ارائه که مطرح شد، 2 مقاله و 2 سخنرانی سخنرانی، واقعیت اینه که هرچی آدم این مطالب علمی رو میشنوه، این بحث مطرح میشه که با من پیچیدگی مباحث اجتماعی در رشد خیلی زیاد هست و شاید همون بحثی که لوکاس مطرح کرده و دیروز هم در این همایش مطرح شد که کسی اگه به رشد و مکانیزم اون فکر کنه، شاید دیگه خیلی به چیزای دیگه فکر نکنه، شاید تو این مباحث امروز مطرح شد. من فقط خیلی اجمالا اشاره کنم که در سخنرانی اول ملاحظه فرمودید اینکه اثر سرمایه اجتماعی بر رشد، در واقع سخنران محترم فرمودن گویی اصلا وارد بحث رژیم‌های مختلف و بحث عدم تقارن میشه، اینکه ما در چه سطحی از سرمایه اجتماعی هستیم و در چه سطحی از درآمد ملی کشورها هستن، این اثرات میتونه متفاوت باشه و این ماهیت پیچیده این بحث رو میرسونه. در مقاله دوم که بحث سالخوردگی مطرح شد، این که مطالعات بسیار متفاوتی وجود داره که این اثر مثبت هست و یا منفی. خب طبیعتاً اینکه یک توصیه سیاستی مستقیم رو به سیاستگزار بده کار رو یکم پیچیده میکنه، که در واقع مقاله‌ای که مطرح شد روی ابعاد مثبت اون بحث شد. در ارائه سوم اون بحث صلح مطرح شد، در واقع نکاتی در اقتصاد سیاسی مطرح شد، اینکه صلح منفی، الان ما در شرایطی هستیم که نیاز به صلح منفی داریم، اما برای ادامه ناگزیر به بحث صلح مثبت خواهیم بود، مثلا بیان بود. و نهایتاً ارائه چهارم جناب دکتر الهی بحث ریساخت اجتماعی رو مطرح کرد، به تعبیر بحث پیشگیری و اینها مطرح است که ریساخت اجتماعی و بحث حال و جان چون وقتی بهش پرداخت میشه گویی از بسیاری از هزینه های پلیس و دادگاه و دادگاه اینا باید پیشگیری میشه. و همون بحث یغماگری که احتمالاً دوستان مستحضرن از نویسندگان مؤثر هم که در کتابشون این از اصطلاح اقتصاد غارتی غنیمتی اگه شما نفهم استفاده کردن. ملوست من تشکر میکنم مجددن از سخنرانان محترم. اگه اجازه بفرمایید خاتمه نشست اول رو همینجا اعلام کنیم. یک فکر میکنم 30 دقیقه بریک هست، یک تنفسی تا انشالله در نشست دوم در خدمتتون باشیم. مجددا تشکر میکنم و اجازه فرمایید خاتمه نشست رو اعلام میکنم. خیلی متشکرم از همه دوستان. سپاسگزارم.